تلاش نکنم آقا رو هم دور بزنم. چه تضمینی هست؟ فرض کن حضرت مهدی به تو ظاهر گردد، ظاهرت هست چنانی که خجالت نکشی. من نمیگم ظاهر همه باید طلبگی بشه، نه، حالا هر کسی یه سنفیه. ما راه طلبگی رو انتخاب کردیم، یکی کارمندی رو انتخاب میکنه، یکی شهرداری رو انتخاب میکنه، یکی صنعت و یکی کسب و کار. امام زمان همه جور نیروی میخواد، امام زمان همه مدل نیروی میخواد. مشروط به این که متخصص و متدین باشیم به درد حضرت میخوریم. اما فرض کن حضرت مهدی به تو ظاهر گردد، ظاهرت هست چنانی که خجالت نکشی، باطنت هست پسندیده صاحب نظری، پول سالم ز همه دارایید، داری اینقدر که یک هدیه برایش بخری. الان پس فرمت الان تولد گرفتن بابه دیگه، آقا روز تولده، نیمه شعبان میرسی محضر حضرت، دلت میخواد یک گل بخری به حضرت هدیه بدی. بعید که نیست، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا انشاءالله. خب میخوای یه گل به حضرت هدیه بدی، روت میشه این گل رو بدی به حضرت، حضرت چپ چپ نگاه نکنه بگه این پولش سالم بود، پولش ناپاک بود، از کجا آوردی، به زن و بچت رسیدی اومدی دنبال ما، به شوهرت و بچهات رسیدگی کردی اومدی سراغ ما، رفتی تولد پدر مادرت هم تبریک بگی یا فقط برای رفیقت وقت گذاشتی، چی میخوای بگی؟ اینا چیزهاییست که تا شبهای قد ما باید تکلیف روشن کنیم. شیعه امیرالمومنین حسابگره، خیال نکن حسابگری فقط تو امور اقتصادیست، حسابگری اصلی تو امور معنویته، وگرنه خب اینقدر فرصت هست. اصل قصه اینه. یک بیت دیگه داره قشنگ میگه، حاضری گوشی همراه تو را چک بکند با همین شرط که در حافظهش دست نبری. حاضری موبایلی که اثر چهره رو توش گذاشتی، اثر انگشت روش گذاشتی، پین براش گذاشتی، الگو براش گذاشتی، هممون اینجوری هستیم، چه فرق میکنه؟ این نگفتم فقط شما اینجوری دارم، منم الان هم اثر انگشت داره، هم پین داره، هم الگو داره، هم چهره داره. خدا نکنه موبایل بدون رمز ما یه جای جا بمونه، بعضی وقتا آبروی آدم اونجا جا میمونه. پیش میاد دیگه، یعنی یکی پیدا کنه ببینه چی توشه، بعد بگه مال مهدی شریفه. پس رو منبر این حرفا میزنی، بعد تو گوشیت این خبر هاست، استوریش هم میکنه، آره لایف میذاره، هنو جدیدن این فیلم ها میذارن پخش میکنن تو این اینستاگرام پخشش میکنن، اون وقت چی میشه؟ پناه ببریم به خدا. انتظار ماه رمضان واقعا یه رزمایش منتظرانه. کسی که میخواد شب قد برسه محضر امام زمان باید تو این رزمایش حضور 24 ساعته داشته باشه، وگرنه رفتارهای عادی همیشه هست. این که تا صبح مثل ما بیدار باشی، صبح هم بخوابی تا ظهر و بعد از ظهر، بعد از ظهر هم پاشی موبایلت رو چک کنی و یه دوری بزنی، تهش یه دونه نون بخری یا آشغال هم بذاری سر کوچه، بعدم افطار بخوری و بیای هیئت. خب بقیه ایام سال ما چیکار می‌کردی؟ خب چه فرقی با بقیه ایام سال داشت؟ چه تغییری ایجاد میشه؟ تهش اینه که بذبینه اول کسی این کارا نمی کنه، نه تهش اینه که حالا تو این ماه چند تا آیه قرآن هم بیشتر بخونی دیگه، خبری نمیشه، یه چند تا ثواب گیرت میاد، اون رشد اتفاق نمیفته، اون رشد اتفاق نمیفتد. اینو خیلی خوب دقت کن. حالا الغرض ادامه بدم بحث عدالت امیرالمومنین علیه السلام و این حرف ها رو من چرا میزنم. بعضی جوانترهای وقت خدای ناکرده از ما چیزی به دل نگیرن، بزرگترهای ما هم که تاج سرمونن همینجور، چه آقایین چه خانوم ها، ما در قبال این منبری که اینجا میریم، نه اینجا، چه جلسه 5 نفره بریم چه 5000 نفر باشه، مسئولیم. روز قیامت ما هم باید جواب بدیم. یه جوان چه در دنیا چه آخرت یقه منو بگیره بگه آج آقا از این فرصت به این خوبی میتونستی استفاده کنی، ما رو هدایت کنی، چرا حرف بیفایده زدی؟ چرا حرفی زدی که هیچ خروجی نداشته باشه؟ میتونه منو روز قیامت بکوبونه تو زمین، میتونه منو زمینگیر کنه. لذا ما موظفیم حرف بزنیم، ضمن این که دلمونم نمیخواد دلتون بشکنه، چون دل شما بشکنه دل ما میشکنه، ما با هم یکی هستیم، هممون عضو یه هیئتیم. ضمن این که دلمونم نمیخواد حرفی بزنیم که مستمع خوشش بیاد، دلمون میخواد یه حرفی بزنیم خدا خوشش بیاد. یه وقتی یه جای منبر رفتم از این جلساتی که حالا میشناسین، وقتی تموم شد یه آقای واسه خودشیرینی نسبت به صاحب جلسه اومد به من، گفت آقای شریف، گفتم بله، گفت خیلی منبرتون خوب بود، گفتم خب الحمدلله، گفت خیلی آقای فلانی خوششون اومد، گفتم مهم اینه امام زمان خوشش بیاد، آقای فلانی خیلی مهم نیست دیگه، ما رو دعوت نکردن البته، چون معلوم شد که آقای فلانی دیگه خوشش نیومده. منظور اینه ما باید این نگاه رو حاکم کنیم، مهم اینه امام زمان خوشش بیاد. مهدی شریف رو دعوت کردن برای منبر یا نکردن هیچ اهمیتی نداره. ابوذر رو تبعیض میکردن، ربزه یه نفر نبود کنارش بشینه باش حرف بزنه، ربزه یک بیابان بیاب و علفی بود، یه درخت نبود ابوذر زیر سایش بره. شوخی این حرف. باز هم وقتی بهش میگفتن ابوذر این همه سختی درباره امیرالمومنین علیه السلام کشیدی، خسته نشدی؟ میگفت اصبحت غنیا به ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. من صبح به صبح حس میکنم بی نیازترین آدم روی زمینم. چرا؟ چون من ولایت امیرالمومنین علیه السلام بودم، همون ولایتی که امام صادق علیه السلام بهش افتخار میکنه، فرمود ولایتی لعلی ابن ابی طالب علیه السلام خیر من ولادتی منه. من امام صادق با اینکه پسر علی ابن ابی طالبم و امام هم هستم، دارم یه حرفی میزنم شما هم یاد بگیرید، این که من زیر بار ولایت امیرالمومنینم برای من بهتره تا پسر علی ابن ابی طالب باشم. خب الحمدلله که ما زیر بار ولایت امیرالمومنینیم، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین علیه السلام. صلوات نداره؟
اللهم صل علی
باز دوباره یکی دو نمونه از فرمایشات مولا رو عرض کنم و بعدش روزه بخونم. مرحوم شیخ کلینی در جلد هفت کافی نقل کرده، مرحوم مجلسی تو بهار داره، ملا محسن فیض کاشانی تو وافی آورده، شیخ خور راملی تو وسائل آورده، از اون روایت بسیار زیباست، خیلی زیباست. مقدمه این روایت چیه عزیز؟ عدالت وقتی اجرا شد حتی اگر به ضررت هم باشه تو کیف میکنی. عدالت اگر اجرا بشه، یه مثال بزنم، میخوان مثلا فرض بفرمایید چی بگم، حالا مثال که به ایشگیم بر نخوره، مثلا میخوان بنزین رو سهمیه بندی کنن، شما میگی آقا باشه بنزین رو سهمیه بندی کن، ولی جلو قاچاقش هم بگیر، من تو سختی میفتم، ولی دیگه گالون گالون و تانکر تانکر نره اونور من، این خوبه، مافیاشو دستشو قطع کن، من راضیم مای 40 لیتر بهم بدی با وسایل عمومی برم، مثال دارم میزنم، ولی در اول جلوی مافیا رو بگیر. آقا گوشت 150,000 تومان، من راضیم گوشت 150 تومان بشه، ولی مرد و مردونه مرز رو ببند، قاچاق سازمان یافته دولتی نکن، مرز رو ببند، خیالم راحت شه. این قاعده است دیگه، میگی من راضیم. این فرق میکنه با اینکه یه فرهنگی تو جامعه ما راه افتاده، میگه حالا مسئول دزدی هم بکنه نوش جونش ولی کار کنه، نه، مسئول حقوق میگیره، دندش نرم باید کار کنه، دزدی چی بکنه، مال کی دزدی کنه. متاسفانه ما به این چیزا یه خورده آدم حق طلب وقتی نیست اینجوریه دیگه. این مثال زدم جا بیفته. حالا نمونهشو ببینید، در دوره حکومت امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه فردی به نام حارث ابن عسیره، میگه مررت به حبشی و هو یستسقی بالمدینه و اذا هو اقطع. یک فرد حبشی رو تو مدینه دیدم داشت از چاه آب میکشید، یه کارگری بود که آب بکشه از چاه، نگاه کردم دیدم انگشتای دستش قطع شده، این 4 تا انگشتش قطع شده. فقلت له من قطعک، کی دست تو رو قطع کرده؟ فقال قطعنی خیر الناس علی ابن ابی طالب علیه السلام، دست منو بهترین مردم علی ابن ابی طالب قطع کرده، بهترین مردم دست منو قطع کرده. گفتم جریان چیه؟ گفت انا اخذنا فی سرقتن و نحن ثمانیت و نفر فذهب بنا الى علی ابن ابی طالب فاقررنا به سرقه. گفت ما رفتیم دزدی، 8 نفر بودیم تو دزدی، ما رو گرفتن، وقتی دزدی کردیم ما رو گرفتن بردن پیش امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. فقال لنا، حضرت به ما فرمود، تعرفون انها حرام، میدونستید این کار شما حرامه، دزدیه؟ گفتیم بله. فهمود باید انگشتاتون قطع شه. نه دستتون، انگشتاتون، این چهار تا انگشت. چرا چهار تا انگشت؟ چون سجدگاه کف دسته دیگه. کف دستو نباید قطع کنی که محل سجده از بین بره. بالاخره طرف بعدش توبه میکنه، نماز میخونه. یا اصلا نه، مثل بعضی دزدا نمازم میخونن. ما الان داریم دیگه تو کشورمون، بعضی‌ها داریم یقه آخوندی مثل ما میپوشن، دزدی هم میکنن، سرقت هم میکنن. پیش میاد دیگه. بعضیا میبینید استانداری فلان، بخشداری فلان، سیستم فلان، یقه مثل ما طلبگی هم میپوشه، اسمشو میذاره دیپلمات، بعد میبینی هر کار میکنه دیگه. قراقاتی شده همه چی، حاجتا قاطی شده. خلاصه عرض کنم به حضور شما که حضرت دستور داد، فرمود انگشتاشون رو قطع کنید، کف دستشون بمونه. بعد جالبه، حالا تو کشور ما طرفو میگیرن معاون فلانه، مسئول فلانه، بعد افتخارم میکنه. بعضی وقتا میخوان سر مردمو کلا بذارن، طرفو برکنارش میکنن قائله به خواب، بعد میارن تو ترمین یه پست خوبم بهش میدن، میگن لا بیا اینجا کیف کن. به همین راحتی طرف هم سرشو بالا میگیره، به ریش 70 میلیون ایرانی میخنده. به همین راحتی. بعدم میگه آقا سیل اومد، تو کجا بودی؟ میگه ما حق نداریم خارج از کشور مسافرت بریم. نه که حق نداری مردک، چه حقی داری تو؟ مگه 70 میلیون ایرانی میتونن خارج از کشور برن که تو میری؟ کی گفته تو حق داری؟ مگه تو چقدر حقوق میگیری که حق داری خارج از کشور 14 روز بری مسافرت؟ اونم با این قیمت ها. که الان تو عراقش یه دونه آب معدنی باید بخری 14,000 تومان، یه نون باید بخری تو عراق 7,500 تومان، یه نون گرد کوچیک که قطرش میگن، مساحتش میگن چقدر میگن، 20 سانته، 15 سانته. کی گفته تو حق داری؟ از کجا این حق رو برای خودت آوردی؟ پدرت اینجوری بود، مادرت اینجوری بود، رو خون 280,000 شهید دفاع مقدس نشستی، بعد حق حق میکنی؟ از چه حقی؟ این همه شهید مدافع حرم حق نداشتن، بله اینا هم خارج رفتن، اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. مصطفی سعدزاده بودی؟ امیر سیاوشی بودی؟ محسن حججی بودی؟ کی بودی تو؟ بچه‌ت هم که خارج درس میخونه، دخترت هم که بورسیه فلانه، واقعا کی هستی؟ چی هستی؟ جلو مردم ایران دم از حق میزنی که یک تنه جلوی دنیای کفر ایستادن، بعد دم از حق میزنی. وقتی جامعه ما به تعبیر آقا دنبال عدالت نباشه، آرمان خواه نباشه، همین اتفاقات میفته. والله هر گوشه یه عدالت خواهی از مسیر درست اتفاق افتاد، اون مال و اموال از چنگ اون مقام مسئول کشیدن بیرون خیلی هم راحت، بدون این که واسه نظام هم هزینه داشته باشه. مشکل اینه که بعضی وقتا خود ماها توجیهگر کارهای خلاف دیگران میشیم. خود ماها. امیرالمومنین علیه السلام دستور داد، فرمود دستان اینا رو قطع کنید، انگشتاشون رو قطع کردن. بعد ببین حکومت عدل اینه، حکومت امام زمان اینه. ما به این چیزها دلمون خوشه، به این آینده روشن امیدواریم. حضرت دستور دادن، فرمودن خب حالا ببریدشون تو زندان. فحبسنا فی بیتن، زندانیمون کردن. چجور زندانیمون کردن؟ یطعمنا فیه السمن والعسل. دستور داد، فرمود به اینا روغن و عسل بدید بخورن. گفتن آقا روغن و عسل برای چی بهشون بدیم؟ فرمود برای اینکه زخماشون زودتر خوب شه. بله دزده، انگشتش هم ما قطع کردیم، ولی به عنوان حاکم جامعه اسلامی باید الان بهش رسیدگی کنیم، خوب شه اینجا بره بیرون، خوب شه از اینجا بره بیرون. بعد که تمام شد، دستمون خوب شد، یعنی ببین به این میگم بیمه تکمیلی. بعد که دستمون خوب شد، یعنی انگشت طرف رو قطع کرده، گارانتیش هم کرده، گفته زخمت هم خوب میکنم. بعد که تموم شد، دستور داد از زندان بیاریتشون بیرون. وقتی آوردن بیرون، و کسانا فاحسن کسوتنا، فهمود بهترین لباسا رو براشون بپوشونید از بیت المال. لباسای خیلی خوبم آوردن تو تن ما پوشوندن. وقتی پوشوندن فرمود خب الان شما دو راه دارید، ببینید خودتون کدوم یکی از این دو راه رو انتخاب میکنید. ان تتوبوا و تصلحوا فهو خیر لکم و یلحقکم الله بعیدیکم فی الجنه. شما چهار تا انگشت دادید رفته، این چهار تا انگشت چون به خاطر اجرای حکم خداست رفته بهشت، مشروط به این که شما آدمای خوبی بشید، توبه کنید و درست رفتار کنید، خودتونم با اون انگشتاتون تو بهش به هم ملحق میشید. یعنی منظور حضرت اینه بابا میخوای زندگی خوبی داشته باش، توبه کن، کار خوب انجام بده. فرمود اما اگر نمیخواید و ان لا تفعلوا یلحقکم الله بعیدکم فی النار، اما اگر خدا، یعنی خدا اینو نگه میداره، بانک ناف دیدی میگن نگه میداره یه جایی، خدا نگه میداره، اگر دید شما اهلش نیستی خب بناس بری تو جهنم و انگشتت هم میاره تو جهنم به تحویل میده. خب این آدمی که دوز بوده، این آدم وقتی برخورد میکنه با این رفتار امیرالمومنین علیه السلام، بهش میگن کی انگشتتو قطع کرد؟ میگه قطعنی خیر الناس امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، بهترین مردم دست منو قطع کرده. حکومت امام زمان همینه ها. حالا ارزش داره بگی اللهم اجل ولیک الفرج؟ ارزش داره بگی خدایا ما رو تو حکومت امام زمان جز سربلندها قرار بده که بتونیم یه باری از رو دوش حضرت برداریم؟ ارزش داره یا ارزش نداره؟ ارزش داره. ارزش داره من به یک خودسازی برسم برای خدمت تو رکاب امام زمان؟ ارزش داره. باز دوباره یک حدیث دیگه بخونم که چند دقیقه دیگه باید مجلس رو واگذار کنم. اون لحظات آخر عمر مولا ابن ملجم حضرت رو زده، حضرت آمدن توی خانه، تو بستر افتادن، خبر رسید که آقا ابن ملجم رو دستگیر کردن. ابن ملجم آمد و حضرت نگاه کرد، دید چقدر رنگش پریده، ترس تمام وجودش گرفته، چشماش از حدقه داره میزنه بیرون. یه کاسه شیر اونجا بود، حضرت بهش فرمودن بخور، گفت نمیخورم، چون خودش جنسش خراب بود خیال کرد میخوان ترورش کنن. حضرت کاسه شیر رو گرفت خودش خورد، فرمود بخور، نگران نباش، سم توش نیست، زهر توش نیست، بخور. بعد دستور داد ببریدش حبس. وقتی بردنش حبس، فرمود با این مردی که زندانی شماست مدارا کنید. خیلی حرفها. کی دیگه علی رو شناخت؟ کی میتونه علی رو بشناسه؟ سبحانک ما عرفناک حق معرفته، علی جان ما نتونستیم تو رو بشناسیم، اعتراف میکنیم در برابر تو کوتاهی کردیم، اعتراف میکنیم نتونستیم تو رو بشناسیم، اعتراف میکنیم نتونستیم دنیا رو با تو آشنا کنیم. فرمود ببرید زندانیش کنید، اما باش مدارا کنید، از همون شیر و غذایی که بناس من بخورم به او بدید، غذای دیگری بهش ندید که خیالش راحت باشه غذاشو بخوره. بعد فرمود اگر من زنده موندم خودم میدونم باش چی کار کنم، اما اگر من از این دنیا رفتم و خواستید قصاص کنید، نفرمود حتما قصاص کنید، فرمود اگر خواستید قصاص کنید یه ضربه به من زده، شما باید یه ضربه بزنید. بعد فرمود مبادا وقتی کشتیدش به رسم جاهلیت مصلحش کنید، یعنی این گوش و بینی و ایناشو ببرید، که پیغمبر فرمود مصلح در امت من جایز نیست، حتی اگر یک سگ گزنده باشه مرده باشه دست بهش نزنید، این کارو نکنید. بعد یه وصیتی کرد که این وصیت رو سید رضی رحمت الله علیه در نامه 47 نهج البلاغه نقل کرده، که فرمود یا بنی عبدالمطلب، فرمود همه بچه های عبدالمطلب رو جمع کنید، همه فامیلاش رو جمع کرد، فرمود لا الفینکم تخوزون دماء المسلمین خوزا تقولون قتل امیر المؤمنین، از فردا اگر من از دنیا رفتم و کشته شدم با ضربت ابن ملجم، شروع نکنید به انتقام گرفتن از مردم به بهانه اینکه خون علی پایمال شده، اون اگر عثمان بود و تیر و طایفش از این کارا کردن، من علی این کارا نمیکنم. کار به مردم نداشته باشید، کار به مال مردم نداشته باشید، با هیچ کسی تسویه حساب نکنید، قاتل من پیش شماست. حضرت با صراحت میفهمد دنبال معاون جرمش نگردید، این منو زده اینو قصاص کنید، این زده من اینو قصاص کنید. بعد آخرین جمله‌ای که بعدش بریم تو روزه، فرمود که مراقب باشید مرگ میرسه. فرمود دیروز رهبر شما بودم، امروز مایه عبرتتون. بعد یه جمله‌ای فرمود که از سر درد بود، فرمود علی رو کسی نشناخت، قدن ترون ایامی و یکشف لکم عن سرائری و تعرفوننی بعد خلو و مکانی و قیام غیری مقام. نمیدونید علی کی بود، بذارید علی رو از دست بدید. وقتی علی رو از دست دادید، کسی اومد جای من نشست، اون وقت متوجه میشید علی که بود. الان شما قدر من علی رو نمیدونید. تو ای دنیا چون سائل مرا نشناختی هرگز، یا ابوالحسن یا امیرالمؤمنین، امشب میخواییم روزه یکی دیگه از جلوه های مظلومیتتو بخونیم. کجا؟ امشب میخواییم بریم تو کوچه های بنی هاشم روزه صدیقه طاهره بخون. این علی با این قدرت، با این عظمت، مظلومیت علی همینه دیگه. من علیم که خدا قبل نما ساخت مرا، جز خدا و نبی و فاطمه نشناخت مرا. من که یک لحظه در از قلعه خیبر کندم، غم زهرا به خدا از نفس انداخت مرا. خیلی مظلوم بود امیرالمومنین، بی خود نبود وقتی شمشیر خورد تو فرقش، فرمود فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم. چرا؟ چون از دیدن خیلی ها دیگه معاف شد، دیگه لازم نبود مغیره رو ببینیم، دیگه لازم نبود هی با خاطرات فاطمه زندگی کنه. اونم چه فاطمه ای؟ چند جا وصیت داشته صدیقه طاهره، یکی از وصیت‌هاش اینه، فرمود علی جان میخوام تنها با هم حرف بزنیم. فاطمه ای رو از دست داد که فرمود تو روایت هر وقت از بیرون خانه وارد خانه میشدم، چشمم به فاطمه میافتاد، همه غصه ها رو فراموش میکرد. تو این فاطمه بهش فرمود علی جان میشه تنها صحبت کنیم؟ فرمود بچه ها برید بیرون. همه را از خانه بیرون کرد. فزم رأسها الى صدره، چسبون سر فاطمه رو به سینش، فهمود فاطمه جان حرف بزن با علی، چی میخوای بگی؟ یه نگاهی کرد به امیرالمومنین، فهمود علی جان من خائن نبودم، منو حلال کن، سعی کردم به همسر خوبی برات باشم. اش تو چشمای علی حلقه زد، فهمود فاطمه جان این چه حرفیه تو میزن؟ چه کردن؟ بارها و بارها تو قصه فاطمه گریه کرد، بارها و بارها. یکی از جایی که گریه کرد خیلی هم بهش سخت گذشت، وقتی بود که فاطمه شو تو قبر گذاشت، بدن فاطمه رو با چه سختی تو قبر گذاشت. وقتی تو قبر گذاشت این سنگ لحد و چید خاک و ریخت تو قبر، روایت داره این فلما نفس یده من تراب الارض، این دستاشو اینجوری تکون داد، یه وقتی دیگه پاهاش توان نداره، حاجب هل حزن، غم و غصه عالم اومد سراغ امیرالمومنین، نشست گفت علی فهمیدی چی کار کردی؟ فهمیدی کیو زیر خاک دفن کردی؟ این فاطمه بود ها. بعد شروع کرد صحبت کردن، یا رسول الله قل عن صفیتک صبری، منی که هی مأمور به صبر بودم دیگه صبرم تمام شد. گریه کرد گریه کرد، نزدیک صبح به زور اصحاب بردنش خانه. وقتی بردنش خانه روزه من این باشه، تا 10 روز از خونه خارج نشد. عمار میگه تو مسجد نشسته بودیم، اصحاب ناراحت بودن، گفتن چرا علی از خانه خارج نمیشه؟ بابا یکی بره از خونه بیارتش بیرون، بالاخره عزاداره، اصلا رسمه باید عزادار از خونه بیاری بیرون، بهش احترام کنی. گفتن عمار کار کار خودته، برو بیارش. عمار میگه اومدم در زدم، در رو برون باز کردن، لا اله الا الله، ببینم رزق شبای قدرمونه میگیریم. میگه اومدم دیدم آقا یه گوشه نشسته زانوی غم بغل کرده، این بچه ها دور تا دورش نشستن، همه فقط دارن گریه میکنن. گفتم آقا این چه کاریه داری با خودت میکنی؟ چرا از خونه بیرون نمیای؟ فهمود امال الفقیدت و سعیده، یا الفقیده تو عزیزه، عمار میدونی من کیو از دست دادم؟ همه کس و کارم رو از دست دادم، بیام بیرون چی بگم؟ بعد فرمود عمار لما وضعتها علی المغتسل، میدونی چی باعث شد علی زمین گیر بشه؟ این چیزایی که دیدم باعث شد زمین گیر بشم. لما وضعتها علی المغتسل، وقتی بدن فاطمه مخواستم غسل بدم، دو تا صحنه دیدم که زمین گیرم کرد، خانه نشینم کرد. یک، رأیت ضلعا من اضلاعها مکسورا، دیدم دنده های سینه شکسته. دو، ببینم حقش ادا میشه. دو، و متنها قد اسود من ضرب سیات، اما دیدم تمام بدنش از شدت تازیانه ها کبوده.